بسم الله الرحمن الرحیم. سبحانك اللهم یا بدیع السماوات والارض، یا ذا الجلال والاکرام، یا حی یا قیوم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيز له شيطانا فهو له قرين. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيز له شيطانا فهو له قرين. سوره زخرف آیه 36 سبک زندگی را درس میده. میگه که اگه میخوای آرامش داشته باشی، برنامه ریزی داشته باش، با خدا ببند. معصیت انسان را بیچاره میکنه، آلودگی آثارش بعد خودشو نشون میده، گناه بیقراری میاره، اضطراب میاره. شما نگاه کنید تو جامعه چه اتفاقی افتاده. اینهایی که حالا یه خورده سنشون بیشتره و چند دهه قبل رو درک کردن، تو مردم و سبک زندگی مردم زیاد میشد آرامش را یافت. سرش به کار خودش بود، قانع بود، حلال خور بود، صاف بود، زلال بود، با خدا بود، صدق داشت. شخصیت ترکیبی پیچیده نداشت که از یه طرف حرف دین بزند، از یک طرف عمل خلاف بکند. تو همین اصفهان میگن زمان قاجاریه یکی از مسیحی‌ها یک کیسه جواهری همراش بوده، چیزای ارزشمند، گم میشه، التجا میکنه به مقامات دولتی و راه پیدا میکنه پهلوی حاکم اصفهان، و بعضی از آقایون اونجا بودن و میگه که من این مسیر را تو بازار آمدم و این کیسه از دست من افتاده، از بار من افتاده، این تمام هستی منه و چیکار کنم. داشتن صحبت میکردن، خبر میرسه که یه پیرمردی آمده، میگه میخوام خود حاکمو ببینم. پیرمرد راه میدن تو، میگه این کیسه رو من پیدا کردم. نگاه میکنن میبینن خیلی سر و ارزش، فقیرانه است. یه نفر ازش میپرسه که بابا به نظرت نیمد که این کیسه رو ورداری برای خودت؟ این که پیداست کیسه زر طلاس. میگه نه. میگه چطور همچین چیزی به نظرت نیمد؟ پیرمرد صادق و ساده دل و بزرگوار میگه که خوب بود برمیداشتم قیامت حضرت عیسی به پیغمبر ما میگفت که ببین یه نفر از امت تو اموال یه نفر از امت مرا دزدیده برداشته. وجدان، درک، یقین، صدق، اینها سرمایه سبک زندگی نسل قبل بوده، نه پیچیدگی. پیچیدگی در طول تاریخ امرآس داشته، معاویه داشته، فوق‌العاده اونم برای خودش برنامه داره، پیچیدگی ها هم انواع و اقسام داره. ولی چجور به این صدق می رسیدن؟ با ذکر الرحمن. به سبک زندگی می رسیدم. ذکر الرحمن نماز اول وقت، ذکر الرحمن ادای واجبات، ذکر الرحمن تلاوت قرآن، ذکر الرحمن بیداری سحره، ذکر الرحمن روزه ماه رمضانه. چه بخشی از جوانها الان تو ماه رمضان همه گاهی محرومن از روزه گرفتن. اینا فاصله هاییست که بین ما و بین اسباب آسایش و ارکان آسایش روح و روان فاصله انداخته و ما بیچاره و زمین خورده اینی. سنت هامون را داریم از دست میدیم. زمستونی حالا کرسی که نیست، یه نفر حالا کرسی گذاشته سلیقه ای، اگر 5 نفر 6 نفر بالاخره کم یا زیاد دور هم نشستن، همشون یکی یه موبایل سرشون تو موبایل. آخه این چه زندگی شد؟ چرا ما به خودمون مراجعه نمی کنیم؟ چرا آرامش را از درون خودمون جستجو نمی کنیم؟ این چه سبک زندگی است که بر ما تحمیل کرده اند و داره هی اضافه میشه؟ این فضای مجازی باطلاق عجیبی است. ما یه وقتی خدمت دوستان مدرسه‌ام عرض کردم این گوشی‌های همراه گاهی اسباب ارتباط شده، اینا رو می‌خواید چیکار؟ آقا قبلاً مؤمنین چیکار می‌کردن؟ چه جوری زندگی می‌کردن؟ مخصوصا حالا یه طلبه مبتدی سالهای اولیه مجردی که وقتی میاد تو حوزه باید تمام همش به درس خوندنش باشه، تمام همش پرهیز از معصیت باشه، تمام همش در یک پیدا کردن یک زاویه یه امن از جهت فکری باشه، هی کر و فر پیدا نکنه زیاد خواهی های گوناگون، افکار متشتت و پریشان. چه مؤمنین عادی و چه بزرگان حوزه اون آرامشه رو پیدا می کردن اول، اون آرامش، اون زندگی بی دغدغه مجازی. ما الان همه زندگی هامون دغدغه های مجازی شده، شخصیت همون هم مجازی شده. اصلا امیرالمومنین علیه السلام و شما سبکشون رو نگاه بکنیم، صاف صدق، همش صدق، همش صدق. امام و صدیقین هم هست اون بزرگوار. و این پیچیدگی های شخصیتی یه زاویش برمیگرده به این آیهی که خوندم، و من یعشو عن ذکر الرحمن نقیز له شیطانا فهو له قرین. میخوای زندگی کنی با خدا، با صدق، کونو مع الصادقین، یعنی امیر المومنین و اهل بیتشون، صادق اصلی و صدیق اصلی اینها. این سبک باید سرایت بکنه در زندگی ما و پیچیدگی های سیاسی که عرض میکنم در تعاملات روزمره. این پیچیدگی ها البته در مؤمن ذکاوت و فراست درکش هست، ذکاوت و هوشیاری درک این که در مخاطب داره چه میگذره، به چه نیتی داره چه کار میکنه، تعاملات رو خوب میشناسن. یه وقتی طلحه و زبیر وقتی بود که ناامید شده بودن از این که امیرالمومنین علیه السلام یه حکومتی به اینها بده، گشتن اینا هم آشنا بودن با قبائل و اشاعر. یک مرد بنیه قوی، زمخت، خشن، حراف، توانمند در القاء مفاهیم، پیدا کردن. طلحه و زبیر به این عرب گفتن که یه خواسته ای داریم که از تو برمیاد و اگر بری این مأموریت رو انجام بدی جوایزی برات در نظر داریم. گفت چی هست؟ گفتن تو برو مأموریت رو انجام بده، ما هرچه خواستی بهت میدیم. گفت مأموریت چیه؟ گفتن که بری خدمت علی ابن ابی طالب علیه السلام، برو اونجا منزلش، همون دارالعمارهی که بوده، برو خدمتش. ولی ما خوب او را میشناسیم، ما بهت میگیم چی کار بکن از وقتی که وارد شدی. گفت باشه بگی. گفتن میری اونجا، اولا که نمیری نزدیک خود آقا بیشینی، اگر ایشون نشسته یه گوشه ای شما با فاصله میشین. گفت خیلی خوب. گفتن که چیزی هم نخور اونجا. سابق مرسوم بوده مثلا میگفتن که قنبر عسل بیار، حالا اگه چیزی اسباب پذیر رو تب بیار، گاهی پذیرایی ها اینجوری بوده. گفتن چیزی هم نخور اونجا که رفتی. گفت باش. گفتن وقتی که رفتی شروع کن به ذکر گفتن و آیت الکرسی بخون. گفت باش. گفتن بعدم به ایشون بگو که طلحه و زبیر گفتن چرا شما حق ما را نمیدی؟ حالا این تعبیر منه، از ریاست و جایگاه میخواستم، و چرا ملامت میکنی ما را؟ گو باشه متوجه شدم. مرد اعرابی آمد دید که بله آقا سرشون خلوته و نشستن و دم در نشست، سلام کرد و دم در نشست. حضرت جواب دادن و فرمودن که ها یا اخل عرب یا جلو. گو همینجه خوب. تام خیلی خوب. گفتن چیزی براش ببرید پذیرایی؟ گو چیزی نمیخورم. فرمودن خیلی خوب. بعد دیدن داره زیر لب یه چیز میخونه. حضرت فرمودن که برادر، تو را طلحه و زبیر فرستادن؟ گفت بله. فرمودن که به تو گفتن چیزی نخور؟ گفت بله. فرمودن که به تو گفتن که آیت الکرسی بخون، که یعنی تسلطی حاصل نشه از حیث تعاملات و تخاطب. گفت بله. فرمودن بخوان آیت الکرسی بخوان، منم میخوانم. حضرت شروع کردن آیت الکرسی خوندن و اونم اون آیت الکرسیاش خلاص شد، حضرت هنوز داشتن میخوندن. فرمودن که تو را فرستادن برای طلب حکومتی که دارن و نظری که من راجع به شخصیت اونها میدم. گفت بله. حضرت اینا توجیهش کردن که شما نقض بیعت کردین، شما دیگه به درد نمیخورین، یه نوع ارتداد این قضیه. خلاصه صحبتشون با عرب تمام شد. به عرب گفتن که خیلی خوب حرفت زدی، جواب دم شنیدی، بلند شو برو. عربه گفت کجا برم؟ فرمودن برو خبر بده به طلحه و زبیر جوابی را که شنیدی ببر. گفت آقا من تازه جامو پیدا کردم، من از پل شما تکون نمیخورم. فرمودن آخه این خبر را که باید ببری؟ گفت به شرطی که منو بپذیرید وقتی دوباره آمدم. فرمودن باشه برو بیا. رفت و برگشت و یکی از شهدا در صفینه. تو نوع تعاملات اجتماعی این از پیچیده ترین و حساس ترین و قابل مدیریت ترین ابعاد و اضلاع شخصیت انسانی است. آقای حیوان داره مدیریت میکنه، شما نگاه کنید 4 تا شیر، 6 تا، 7 تا، 8 تا حرکت میکنن دنبال یه شکاری، ناخودآگاه یکیشون میره کمین، ناخودآگاه دوتاشون میرن یه طرف، دوتاشون میرن یه طرف، اینا رو مدیریت میکنن. یعنی در بخش طبعی غریزیشون نهفته. حیوان توی تعاملاتش دقیق اندازه میگیره که من الان این شکار رو دارم دنبال میکنم، این چقدر از من انرژی میگیره و من چقدر ذخیره دارم. خودش رو به زحمت مضاعف نمیاندازه. در کوتاه تر این همه سعی و تلاشی که گاهی حیوانات صیاد برای صیدشون میکنن، برای نوع اندازه‌گیری و حجم هزینه‌ای که باید بکنن و دستیابی به شکاری که باید بکنن، وقت یک انسان با اضلاع و ابعاد وجودی مختلف، اگر این اضلاع در وجودش نباشه، مخاطب شناسی نباشه، کلمات به مورد نباشه و تأثیرات را نشناسه، تأثیرات را نشناسه، مخاطب را نشناسه، جایگاه را نشناسه، کلام را نشناسه، خیلی عقب میمونه. اصلا این سالها مخصوصا برای مجامع علمی کشور و حوزه ها فصل رشد شخصیتی تا اندوخته و اندوخته و اندوخته، در تعاملات و در تخاطب ها، چه فردی باشه، چه خانوادگی باشه، چه نسبت به کل جامعه باشه، رأس هرم جوامع شیعی الان شکل گرفته بعد از 40 سال، اینها تأثیر گذاشته و دشمنم نمیشه نشینه. دشمن خیلی برنامه ریزیش از ما قوی تره. 10 سال نشسته نقاط ضعف مجموعه های شیعی رو شناخته و اگر من طلب امروز بزرگ نشوم و قد نکشیم و قدرت تجزیه و تحلیل صحیح پیدا نکنم، محکوم به نابودیم، محکوم به نابودیم. ولی اساس این حرکت از یک نقطه شروع میشه و اون نقطه خودسازیه. حتی برای حکومت ها خدای متعال آیات، ببینید شما، یا داوود انا جعلناک خلیفة فی الارض، خب که چه؟ لا تتبع الهوا، نفسانیات که انسان را به جایی نمیرسونه، که نفسانیات شیطان بغلش قرار میگیره، شهوات شیطان بغلش قرار میگیره. ورود ما تو طلبگی که به جای خود، نه اصلا به عنوان یک انسان، تمام سرمایه‌مون شناخت لایه‌ها و ابعاد شخصیتی انسان است، به ما انه انسان، برای طی طریق رسیدن به رشد و بیرون آمدن از تعرض شیطان. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. اهل جهاد، دیدی تو معرکه جنگ چه جوری بوده؟ هر آن باید مواظب باشی، یک تیر از این طرف اومد، یک تیر از اون طرف اومد، یه از سوار اومد حمله کرد، شمشیر زد، یکی سنگ پروند، دائم یه سپر دستش بوده، یک نفر مجاهد یا حالاش هم یه رقم دیگه، و دائم در حفاظ بوده. الان نسبت به تیرهایی که شیطان تو زندگی ما ها رها میکنه، اینجور باید زندگی کرد، از اطراف داره تیر میاد، رزقها آلوده، توفیقات رفته، سحرها جاشو داده به از اون طرف، انرژی مردم تو شب آزاد میشه، تو ساعت 1 خوابش نمیبره، تو ساعت 2 خوابش نمیبره، سحر دیگه یه همچین فردی توان برخواستن نداره و مناجات با خدای متعال. اون وقتی استفاده میکردن از اوقاتشون که بعد مغربشون رو مدیریت میکردن، شبشون رو برای خدا گذاشته بودن و برای زندگیشون و خانوادشون. وقتی هم که مینشینیم دور هم، یا تلویزیونه یا موبایل یا فضای مجازیه، اینه که هی شخصیت ها مرکب مرکب و لایه به لایه شکل میگیره و شیطان بهره های خودش را میطلبه. از لایه های شخصیتی شکل گرفته بهره های خودش را میگیره. آقا علیکم به نظم امرکم. آقا اگه میخوای طی طریق بندگی بشه یه ابزار یه اسبابی میخواد، از سحر غافل نباشی. اگه میخوای سحر داشته باشی مدیریت شبانم بر کارت باید داشته باشی. برنامه ریزاد رو روز انجام بده، شب را در یه مقری، در یه قرارگاهی، در منزل به آرامش بگذران. اونم نه آرامشی که فضای مجازی بد میده، آرامشی که برگرفته از یاد خداست. اون وقت بعدم ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، استقامت بکنی آثار و برکاتش رو ببینی. ولی شیطان همینه، استقامت رو میدزده، هی هول میندازه. طلبه که میامد طلبه میشد، مگه چی بود؟ از متاع دنیا که چیزی اینجا تقسیم نمی کردن که. می آمد علم یاد بگیره، شرف یاد بگیره، زندگی یاد بگیره، هویت پیدا کنه، دین داشته باشه، معرفت داشته باشه، قرآن را بشناسه. اینجور می آمدن و بهرشون هم می بردن. خدا رحمت کنه آیه مجتهدی تهرانی بفرمود ما که طلبه شدیم که اصلا گاهی نان شبمونم نبود. خب حالا یه طلبه میشینه خیالات میکنه این وضعش نشد و چی کار کنیم؟ یه کار اقتصادی هم بکنیم. اختلال تو فضا و جریان طلبگیش ایجاد میکنه، چیزی هم دستشو نمیگیره. اگه واقعا خدا مؤثره چرا با خدا نمیبندیم؟ اگه واقعا صبوری میخواد چرا صبوری نمیکنیم؟ همین کافی نیست که ما را در سلک سربازان امام زمان علیه السلام پذیرفتن؟ این شرف کافی نیست؟ حتما باید آلوده به مسائل ابتدایی مالی دنیای آلوده بود. شهید قدوسی رحمت الله علیه مرسه حقانی را افتتاح کرده بودن، شاید اوائل انقلاب بود، ما می رفتیم اونجا یه درس اونجا داشتیم و فضای خوبی بود، رفقای شهید قدوسی بودن، طلبه های خوبی هم گرفته بودن. من یادمه که خیلی امکانات را همینجور گذاشته بودن، تو یکی از حجرات یا یه گوشه‌ای از حسینیه ای بود، مثلا نان یه کاسه اونجا بود، نانم می آوردن عمده به تعداد طلبه ها، طلبه ها می آمدن نان ور می داشتن، پولش هم نه کسی بود اصلا، نه کسی می رفت، نه کسی می آمد، و یه نوع کرامت برای طلبه و برای مؤمن قائل بودن. منتها هرچی پیش میریم به نوعی این شخصیت های مرکب میخواد زرنگی های بیشتری اعمال بکنه، نوع تعامل و نوع اعتمادها رو از بین میبره. وقت نتیجهش چی میشه؟ 30 سال انسان تو حوزه میمونه، احساس میکنه تأمین نیست، احساس میکنه آرام نیست، احساس میکنه این دستشو که به سمت آسمان میبره چیزی به حسابش نیست، کسی انگار حرفشو نمیشنوه. اینا حسهای ماست، ولی حقیقت عالم جای خودش را داره. و در این طریق عرض کردم بارها در مثلث شخصیتی انسان یک ضلعش عمل هست و اعمال و تجزیه و تحلیل انواع اعمال و مراتبشون که بی نهایته، یه ضلع دیگرش عامل چه کردی، کی هستی، کجا قرار داری، در چه پایه ای، اندوخته چیه، چقدر مورد تأییده، چجوری باید رشد بدی. این بخش عامل را یه بخشش عمل، یه بخشش عامل، یه بخشش نیت. شخصیت انسان آرام آرام شکل میگیره و الان فرصت تهذیبه. تو جوانی انسان مهذب شد، زود یه پرده ای از نگاهبانی و حسن الهی دورش میاد. و یه چیز دیگه هم که حالا تو ذهنم هم بود اینم عرض بکنم، حالا مناسبتش پیش آمد، یه چیز دیگه هم که باید عرض بکنم اینه که یکی از مکائد شیطان، یکی از ابزارش شیطان و شیاطین، بی‌هویتی را القا بکنه به انسان، یأس بیاره، ناامیدی بیاره. شیطان تو این کار خیلی استاده. هر کی باشی، هر جا باشی، یه نوع یأس و ناامیدی را القا میکنه به، در حالی که زندگی دینی زندگی امیدوارانه هست. بی خود گفتن اگر نبیی را کشته باشی مایوس نباش، اگر 70 نبی را کشته باشی، یأس از رحمت حق خیلی بده، درها بازه. اصلا خودت گاهی تو آینه نگاه کن و به خودت بگو که راه بازه برد و میتوانی بری. میگن انسان جمله‌ای را که خودش به خودش میگه 17 برابر، حالا اینا روانشناسا میگن 17 برابر این که کسی دیگه بهش بگه اثر داره. اگه گفتی من باید بروم و میتوانم متوکلن علی الله، یه بار که خودت بگی مثل اینه که 17 نفر باید بیان مرتب بگن تا به این اثر برسه. به این باور باید ما برسیم که راه بازه. همیشه به گونه ادبیات صحبت‌های مخصوصا تهذیبی و اینها ادبیات انذاری بوده و گاهی دوتا مشتم روش بوده، خیلی سخت می شده، در حالی که ادبیات رحمت خداوند، ببینید ذکر و رحمت ربک عبده زکریا می شود. گفتن سید رضایی آمده بود ایران، فارسی بلد نبود، از بلاد هند اینجا میرفت خدمت علما. بهش گفتن چطور شد، شیعه خالصی بود، بهش گفتن چطور شد آمدی ایران؟ گفت که من برخورد کردم با کتاب جامع السعادات، دیدم عجب علمایی داره ایران، مرحوم نراقی این را زندگی نامشون را، گفتم میرم اینا را پیدا کنم. بعد میگفتن اینجا میرفت خدمت علما و حرفای خوبی میزد و دورش گرفته بودن و تکیه کلامش این بود: بخواهی میشود، نخواهی نمیشود. اینه برای طلبه های جوان عرض میکنم که بخواهید خواهد شد. بر اوج، بر قله، اوج قله علم، معرفت، تهذیب، خدمات اجتماعی، بخواهی می شود، نخواهی نمی شود. و صلی الله علی سیدنا محمد و اهل بیته طاهری.
تهیه شده در پایگاه اطلاع رسانی بنیاد علمی فرهنگی هاد. شما می توانید برای دریافت فایل های مشابه به آدرس اینترنتی بنیاد هاد.ir مراجعه فرمایید.